ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی مصر شد. زمین لرزه نواحی غرب بندرعباس لال لرزاند. و معاون محمود احمدی نژاد از تبلیغ کالاهای خارجی در تهران انتقاد کرد. ساعت 10 صبح به وقت ایران برابر با 7:30 صبح به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی مصر شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، البرادعی در سخنانی که روز دوشنبه ایراد کرد، احتمال تقلب در انتخابات پارلمانی مصر به نفع حزب حاکم این کشور را قطعی توصیف کرد. انتظار می‌رود که این انتخابات در ماه نوامبر سال جاری میلادی، یعنی 2 ماه دیگر، برگزار شود. طرفداران محمد البرادعی از او خواستند که در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال آینده میلادی به عنوان کاندیدا حضور یابد. بنابر اعلام سازمان زمینشناسی آمریکا، بامداد روز سه‌شنبه امروز زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 ریشتر نواحی جنوب غربی ایران را تکان داد. تا کنون خبری درباره میزان خسارت مالی یا جانی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. بر پایه گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، این زلزله در فاصله 167 کیلومتری غرب بندرعباس روی داده است. از آنجا که ایران بر روی محل تقاطع گسل‌های اصلی واقع شده است، در معرض بروز زمین لرزه‌های متعدد قرار دارد. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه بر ضرورت جلوگیری از تبلیغ کالاها و محصولات خارجی، به ویژه به گفته او تولیدات کشورهای معاند در سطح شهر تهران، تاکید کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی با انتقاد از تبلیغ برخی کالاهای لوکس که توسط به گفته او کشورهای زورگو و سلطه‌گر تولید می‌شود، از دستگاه‌های مربوطه خواست به این وضعیت سر و سامان دهند. معاون اول رئیس جمهوری ایران تصمیم گیری‌ها و مصوبات تهران را در تمامی نقاط کشور تأثیرگذار توصیف کرد. و کره شمالی از کره جنوبی تقاضای ارسال برنج، سیمان و تجهیزات ساختمانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درخواست پس از آن مطرح می شود که در پی وقوع سیل در کره شمالی، کره جنوبی هفته گذشته پیشنهادی مبنی بر ارسال مجموعی از کمک‌های اضطراری شامل غذا، لوازم امدادی و کمک‌های اولیه به ارزش 8.5 میلیون دلار کرد. هرچند در این پیشنهاد نامی از برنج یا تجهیزات ساختمانی برده نشده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تقاضا از طریق سازمان صلیب سرخ در کره شمالی مطرح شده است. به دنبال غرق شدن یک کشتی جنگی متعلق به کره جنوبی در ماه مارس، یعنی 5 ماه قبل، و متهم شدن کره شمالی به دست داشتن در آن، روابط دو کشور تنزل قابل ملاحظه‌ای یافته است. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه گزارش ویژه کاری از همکارم فریدون زرنگار گوش کنید که موضوع این دفعه درباره ظرفیت زندان‌ها در ایران هست. برنامه گفتگوی ویژه رو با هم گوش میکنیم.
رئیس سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی جمهوری اسلامی میگوید فضای فیزیکی زندان‌ها متناسب با تعداد زندانیان نیست و زندان‌ها با تراکم شدید روبرو هستند. آمارهای منتشر شده حاکی از این است که در ایران ظرفیت زندان‌ها 80,000 نفر است، در حالی که اکنون بیش از 200,000 زندانی در این زندان‌ها نگهداری می‌شوند و سالانه حدود 8 میلیون پرونده جدید به پرونده‌های قضایی افزوده می‌شوند. کارشناسان و حقوقدانان ساختار قوه قضاییه پس از انقلاب سال 57 و جرم شناسی بسیاری از رفتارهای شهروندان که در پیش از انقلاب جرم محسوب نمی‌شد را از جمله دلایل این افزایش می‌دانند. این هفته در گفتگوی ویژه پای صحبت محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پای یک دادگستری در تهران نشسته‌ایم تا با هم مروری بر دلایل مشکلات و نابسامانی‌های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی داشته باشیم. نابسامانی‌هایی که حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به آن اذعان دارند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای آقاسی، گفتگو بر سر شرایط زندان‌ها و شرایط پرونده‌های قضایی در ایران موضوعی است که سال‌ها بر سرش صحبت میشه و همه از وضع نابسامان در مورد پرونده‌های قضایی در مورد شمار زندانیان گلایه دارن. حتی آقای شاهرودی پیش از این که دوره مأموریتشون به عنوان رئیس قوه قضایی به پایان برسه مطرح کرده بود یک بار که برای هر 4 ایرانی یک پرونده قضایی وجود داره. اصولا اگر بخوایم بحث در مورد قوه قضاییه و سیستم قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی رو شروع کنیم، باید از کجا آغاز کنیم؟
متاسفانه یک سری مطالبی که در طول زمان بر سر قوه قضاییه در واقع به عنوان بلایی بود که نازل شد، میتونیم بگیم که دستمایه این اتفاقات بود و مهمترینش این بود که کسانی تصدی اداره قوه قضاییه رو بر عهده گرفتن که هیچ گونه آشنایی با این دستگاه نداشتن و صرفا با یک ابلاغ چند خطی میشدن قاضی القضات و این افراد کسانی رو هم با خودشون به این دستگاه می آوردن که بعضن این افراد دکونی برای خودشون درست میکردن در این قوه و یا اینکه اگر قرضی نداشتن و یا منافع مالی نداشتن به علت ناآشنایی با چم و خم و زیر و بم این دستگاه مرتکب اشتباهاتی میشدن که ما بهش میگیم رفتاری مبتنی بر آزمون و خطا. نمونه بارز این موضوع رو من میتونم برای شما درخواست تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب ذکر بکنم که این در زمان آقای یزدی علارغم مخالفت قضات، مخالفت حقوقدان‌ها، اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که جملگی اون رو یک بلایی بر قوه قضاییه می‌دونستان، با فشار ایشون در مجلس به تصویب رسید و مجلس هم قانونگذارانی که بودن کسانی تشکیل دهندش بودن که تجربه قانونگذاری نداشتند و همه این تجربگی ها و بیتوجهی به نظریات کارشناسی ها موجب تصویب قوانینی می شد که این قوانین نه تنها موجب باز کردن گره ها و حل مشکلات نمی شد، بلکه گره ای بر مشکلات و گره ها می افزود.
خب البته ظاهرا در این تجدید نظر شد و بعد دوباره این مسئله دادسرها رو مطرح می خواستن بکنن، یا اینطوری نیست؟
طبیعتا بعد از این که سالها بسیاری از افراد از حقوقشون محروم شدن، در واقع حقوقی نادیده گرفته شد، مظالمی بر مردم رفت و در حل و فصل دعاوی بین مردم هم حق و ناحق شد، متوجه شدن که اشتباه هست بر اساس همون آزمون و خطا و نرسیدن به استفاده از تجربیات دیگران. اما با برقراری دادسرا، باز هم با توجه به اینکه چندین سال دادسرا ما در مراجع قضایی نداشتیم، قضاتی که به عنوان دادیار یا بازپرس آمدن بدون تجربه کافی و طی کردن اون مراحلی که موجب میشد یک کسی بشینه پشت میز دادیاری و یا بازپرسی، به صورت راندوم کسانی رو انتخاب کردن و تصدی شعب بازپرسی رو بر عهده گرفتن و هرچی به اونها توصیه میشد که اینقدر با مردم برخورد صرف قانونی نکنید و سعی کنید که بینشون مسالمت برقرار بکنید، بلافاصله به محض اینکه یک دادیار یه پرونده یا یک بازپرس نزدش می آوردن و می دید که خب باید یه قراری صادر بکنه، قراری که صادر می کرد قرار بازداشت بود و یا وثیقه صادر می کرد و او رو برای ترسوندن و تنبیهش به زندان می فرستاد. غافل از این که به قول خود آقای شاهرودی، زندان مکانی بود که افراد رو جریتر می کرد و به جامعه باز می گردن.
درباره وضعیت قوه قضاییه در کل و درباره سیستم قضاییه ایران میشه ساعت‌ها صحبت کرد، اما برگردیم به مسائل مشخص روز و اون این که شمار زندانیان و شمار پرونده‌های قضایی که در ایران در جریان هست. آقای اسماعیلی که رئیس سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هست میگوید که در مقایسه با دوران پیش از انقلاب 50% مجرمین در زندان ها رو کسانی تشکیل میدن که در ارتباط با مواد مخدر هستند و این در مقایسه با پیش از انقلاب پدیده تازه‌ای است. بقیه زندانیان چه جرم هایی رو مرتکب شدن و از چه گروه های جامعه هستند؟
گروه ها هایی که در زندان ها هستن، یکی همون که اشاره فرمودید در ارتباط با مواد مخدر هست، اهم از قاچاق و یا توزیع آن و یا خرید و فروشش فرق نمی کنه، هر سه اینها جریان مختلف هست که دل زیادی به اون مشغول هستن، اشتغال دارن و درآمد بسیار خوبی هم براشون داره که علارغم اینکه اعتراض دارن مجازات سنگینی هست بازم گرد اون میگردن. دومین موضوع جرم‌انگاری بسیاری از اموری هستش که در نظام گذشته جرم نبود و الان جرم هست. در سال 1352 دولت وقت به این نتیجه رسید که بازداشت افراد به علت بدهکاری کار درستی نیست، باید اگر مالی هست اشخاص اموال بدهکار معرفی بکنن و اگر نه بازداشت کردن کسی که مالی نداره نتیجه عاید نخواهد شد. این یک موضوع بود. و شرب خمر البته شلاق داره، اما در مواردی بعضی از جرائم دیگه این افراد رو به زندان میکشونه و در اونجا مطالبی رو یاد میگیرن که میبینن ترس از زندان ترس بیموردی هست و برای ارتکاب جرائم دیگر مثل کلاهبرداری، صدور چک‌های بلامحل که اینها جنبه‌های مالی و اقتصادی داره، اینها تشویق میشن. بنابراین مواد مخدر، صدور چک‌های بلامحل، بدهکاری‌هایی که افراد دارن و منجر به بازداشت اینها میشه، اینها همه مواردی هستش که حجم زیادی از زندانی‌های ما را تشکیل میده.
موقعی که آقای شاهرودی قوه قضاییه رو تحویل گرفت گفت که یک ویرانه رو تحویل گرفته، ولی 10 سال ریاست ایشون هم ظاهرا نتوانست تغییر چندانی در کیفیت زندان‌ها، در کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام باعث بشه. به نظر شما دلیلش چی بود؟ چرا نتونست آقای شاهرودی اصولا در این زمینه موفقیتی به دست بیاره؟
در پاسخ به این سوال شما در یک جمله میشه گفت که این بنا از پای بست ویران است. عرض کردم در قسمت اول عرایزم که اگر افرادی که در موردی تخصص ندارن به اون کار گمارده بشن، جز ویرانی و خرابی به بار نخواهن آورد. تصور میکنن افراد که کار قضایی یک کار ساده و پیش پا افتاده است، در حالی که فنی بودن اون مثل هدایت یک هواپیما یا عمل جراحی یا اداره یک بیمارستانه. همونطور که اداره یک بیمارستان رو توسط یک شخصی که هیچ گونه اطلاعی نداره بیمارستان رو دچار ویرانی و اصلا پاشیدگی میکنه، اداره قوه قضایی هم طبیعتاً به وسیله کسی که فقط درس دین خونده و علم دین رو آموخته نمیتونه درست و به جا باشه. پس ویرانی از پای بست به این علت هست. اما متاسفانه در گذشته استخدام قضات دارای شرایط بسیار خاص و دقیقی بود. کسانی وارد این دستگاه میشدن که پاکدامنی آنها زبانزد خاص آن بود. اما الان حتی بین خود مسئولین قوه قضاییه هم این امر کاملا عریان و شفاف است که برخی از قضات متاسفانه از این پاکدامنی لازم برخوردار نیستن. مثال بارزش رو من نظر خود آقای شاهرودی رو عرض میکنم که کسی به من ایراد نگیره، که فرمودن 1000 پرونده تعقیب قضات در دادسرای انتظامی قضات منجر به محکومیت قاضی شده و انفصال بهشون داده شده. این 1000 نفر تعداد کمی نیست. خب اینها چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ اخلاقی اشکالاتی برش وارد هست و بنابراین کار قضا صرف نظر از که استقلال در بین اونها بسیار کم هست، از نظر فنی و اخلاقی هم دچار اشکال هست.
خود مقام های قضایی جمهوری اسلامی میگویند که زندان های ایران ظرفیت 80,000 نفر رو ظاهرا بیشتر نداره، اما در ایران بیش از 200,000 نفر در زندان ها به سر میبرند. خب این عدم تناسب میان ظرفیت و شمار زندانیان چگونه در زندان ها در زندگی زندانیان تأثیر خودشو میذاره؟
بحثتون برسنم قربان که در زندان ها وضعیت به شکلی است که در برخی از بندها به صورت کتابی افراد میخوابند و فاصله بین زندانی با زندانی کناریش خیلی زیاد نیست. حتی در راهروهای زندان این زندانی ها شب رو به صبح میرسنن و به همین دلیل ارتکاب جرائم بسیار شنیع و صرف مواد مخدر، حتی موارد بسیار خاصی که بیرون زندان به راحتی ممکنه که تامین نشه، در اونجا برای زندانی ها تامین میشه و بینشون مبادله میشه و تا کنون هم تمام تلاش مأمورین نتونسته جلوی این اقدامات رو بگیره، چون شلوغی و تراکم مانع از ایجاد نظم نظم و برقراری انضباط میشه. متاسفانه کسانی که به زندان وارد میشن کمتر اتفاق میفته که با روحیه سالمی از زندان خارج بشن.
منتقدین مطرح میکنن که در واقع دلایل این شرایطی که در قوه قضاییه حاکم، یکی این که پاسخگو نبودن این نهاد به افکار عمومی و یکی این که نهادهای مستقل قضایی غیر دولتی که نظارت بتونن بکنن اون هم وجود نداره. شما در این مورد چی میتونین بفرمایید؟
من ضمن تایید این مطلب عرض میکنم که حتی نمایندگان مجلس که تصمیم گرفتن، اگر خاطرتون باشه در دوره ششم که نمایندگان مستقلی بودن، یعنی نمایندگان وکیل دوله نبودن، یعنی حداقل کمتر بینشون بود، سعی کردن که به زندانها سرکشی بکنن، نظارت بکنن و بررسی بکنن، اقداماتی بکنن، اما اجازه ندادن. یعنی حتی نمایندگان مردم رو هم این قوه قضاییه و سازمان امور زندانها اجازه ورود به زندان را در وضعیت خاصی نمیدادن. من اطلاع دارم که آقای شاهرودی هم با پی بردن به اون چه در زندانها جاره به شدت متأثر شد و دستوراتی داد، تصمیماتی اتخاذ کردن، بخشنامه هایی صادر کرد، اما هیچ یک از اینها هم به نتیجه نرسید. وقتی که قضات دادسراها به راحتی و به هر بهانه‌ای برای افراد قرار بازداشت موقت صادر می کنن و یا قرار تودیع وثیقه و بعد از پذیرش وثیقه خودداری می کنن، وقتی که کسان اون بازداشتی یا خود بازداشتی بعداً به دادسرای انتظامی شکایت می کنه ولی این شکایت به ندرت به نتیجه می رسه، طبیعتاً اون چه که باقی می مونه نقض قوانین، تجاوز به حقوق افراد و در نتیجه تهیه زهر مهلکی است در زندان‌ها که بعداً با آزاد شدنشون به جامعه تزریق میشه.
ما خیلی در مورد زمان ریاست آقای شاهرودی صحبت کردیم. آیا از زمان انتصاب آقای لاریجانی به این مقام تغییری در یا بهبودی در وضعیت زندان‌ها و زندانیان دیده میشه؟
متاسفانه تا کنون اقدامات چندان چشمگیری صورت نگرفته. حساسیتی که حتی آقای شاهرودی داشت آقای لاریجانی هنوز بهش نرسیده که اتخاذ تصمیماتشون منجر به رفع تنگناها بشه، اما اون چه که باید در وهله اول انجام بگیره ایجاد فضاهای بیشتر با توجه به حجم پرونده ها و بازداشتی ها و کثرت جمعیت برای نگهداری زندانی ها هستش. تا کنون ما چندان در این زمینه فعال نبودیم، در حالی که در تولید زندانی بسیار فعال بودیم.
اگر ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه نتوانسته در بهبود این وضعیت مؤثر باشه، چه کسانی هستند که در واقع در قوه قضاییه حرف آخر رو میزنن؟
اجازه بفرمایید که من این رو به این صورت جواب بدم که چه کسانی واقعا در اصلاح این راه مؤثر هستند. فقط قوه قضاییه نیست، بلکه مجلس هم مؤثر هست. مجلس باید در تنقیح قوانین فعال باشه و بسیاری از قوانینی که بعد از انقلاب رفتار معمولی رو به صورت جرم‌انگاری در قانون ذکر کرد و براش مجازات تعیین کرد اصلاح و برگردیم به قوانینی که در گذشته وجود داشت و فقط مواردی که واقعا ضرورت داره که به عنوان مجازات افرادی به حبس اعزام بشن براشون مجازات تعیین بشه. این اولین و مهمترین قدمیه که باید برداشته بشه. دوم، دادسرای انتظامی قضات که یک سازمان در واقع بازدارنده و نظارت کننده هست به بهترین نحو ممکن میتونه جلوی زیادروی های بعضی از این قضات و بازپرس ها که من غیر حق قرارهای بازش صادر میکنن با تصمیماتش بگیره.
با سپاس از شما آقای آقاسی برای این گفتگو.
تشکر میکنم. انشاءالله که موفق و معید.
اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه گزارش ویژه کاری از همکارم فیروزه خطیبی گوش کنید که نگاهی داره به برنامه موسیقی گلهای جاویدان.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. مجموعه تازه گنجواره گلهای جاویدان میراث فرهنگی داوود پیرنیاست که از نیمه دهه 30 خورشیدی تا زمستان 57 تحت عنوان گلهای جاویدان به همراه شاخه های معنوی آن، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گلهای صحرایی از رادیو ایران پخش می شد. بنیاد گلهای جاویدان به همت داریوش پیرنیا و همسرش منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه نگار ساکن آمریکا، هم اکنون این مجموعه تازه را پس از سالها جمع‌آوری و نگهداری در اختیار عموم گذاشتند. در توصیف این مجموعه تازه آمده است که گل‌های جاویدان گلی است که هرگز نمیرد، گلی که از فروزه‌های فرهنگ و تمدن ایران نشأت گرفته است و به مفهوم موسیقی، کلام و صدای انسان است، با زمینه و اصالت انتقال تفکر و عشق با ریشه‌های عرفان خردگرا. داریوش پیرنیا، فرزند زنده یاد داوود پیرنیا، در مورد پیدایش و حفظ این آثار به رادیو فردا چنین میگوید:
در دهه 50 که هنوز پدر حیات داشتن، ما به این فکر افتادیم که بیاییم یک بنیادی برای داوود پیرنیا درست بکنیم و ایشون موافقت کردن. گفتن که بنیاد درست بکنیم به شرط این که بیاییم گلها رو جهانی کنیم. اون موقع موقعی بود که ایشون در منزل تشریف داشتن، دیگه بیداره شاگر نمی رفتن و مشغول نوشتن ادبیات زبان فارسی به فرانسه بودن. بنابراین ما اون موقع شروع کردیم، بسیاری از گلها را ایشون لطف میکردن به بنده و این رو همینطور نگه داشتم و بعدم به چندین نفر دیگه گلها رو میدادن که نگهداری کنن، از جمله آقای محمد جهانشاهی، شوهر خواهر من، و البته خود نوا رو ما تهیه میکردیم. اسکاچای سیاه رنگ بود که برای آرشیو بود اصلا، و بعد اینا رو به خط خودشون مینوشتن و من جمع میکردم. و بعدم که از دنیا رفتن، من خاطرم بود که ایشون دلشون میخواد که گلها جهانی بشه.
بنیاد داوود پیرنیا پس از زمستان 57 از بیم نابودی این گنجینه بی‌نظیر به حفظ آن همت گماشت و از درون مرز و برون مرز گلها را حفظ کرد.
من یه پروفسوری داشتم به اسم خانم آنا ماری شیمل، ایران شناس بود، اسلام شناس بود و عرفان شناس و فارسی فوق‌العاده می‌دونست. من این گلها رو براش بردم، گوش کرد، یک جمله راجع به گلها گفت. گفت گلهای جاویدان، منظورش تمام برنامه گلها بود، یک فرهنگ ناشناخته شده است. یعنی درش هم موسیقی ایرانی هست، هم اشعار ایرانی هست، هم نثر فارسی هست، هم عرفان هست. هنوز مردم نشناختن که این چه قدرتی داره. بنابراین ما در سفرم که میرفتیم، ماموریتم که میرفتیم، همراه خودم بردم و بعدم اینجا آوردیم همه اینا رو. و بعد که به فکر افتادیم که اینا رو جمع کنیم، تماس گرفتیم با دوستان مختلفی و همه با کمال میل به ما کمک کردن، از جمله پرویز یاحقی که وقتی شنید که من دارم گلها رو جمع میکنم، گفت من هر چی دارم به شما میدم و هر چی داشت داد. گلها چون یک اثر عرفانی هست، مثل یک انسان زنده است و این انسان زنده باید به خودش کمک کنیم که جمع بشه. من الان فکر میکنم که ما با 1% 2% تمام گلها رو داریم، هم گلهای جاویدان، برگ سبز، گلهای رنگارنگ، یک شاخه گل و گلهای صحرایی. افسیم بر اینا گلهای تازه هم داریم. گلهای تازه هم همون احوال رو داره، احوال عرفانی، چون شعر فارسی هست، اون تا به این روشی دیگه است.
اینجا به دستان نوم
آمدیم گلچین هفته رو اضافه کردیم. تمام گلچین هفته ها الان ما جمع کردیم و همه در یه مجموعه هست و این مجموعه رو دلون میخواد که هموطنان ما بگیرن و بدن به دانشگاه ها و یا بدن به مراکزی که ایران شناسی هست.
آقای پرنیا، چون شما اشاره فرمودید به این روحی که در خود آثار وجود داره که در واقع کمک کرده به شما بتونه این آثار رو منتشر کنین، راجع به عرفان این برنامه گلها می صحبتی بفرمایید اگه لطف کنید.
مرحوم پدر گلها رو تألیف کرده. تألیف به گفته بوعلی سینا یعنی الفت دادن شعر و موسیقی، چون شناخت گوهر درون شعر رو داشت میتونه موسیقی همزاد این گوهر درون شعر رو پیدا بکنه. به این علت بود که انسان ها علاقمند می شدن به شنیدن گل ها. در حقیقت گل ها هر کدومش که شما فکر کنین، چه برگ سبز، چه گل های رنگارنگ، چه گل های جاویدان، یک گوشه ای از یک بزم عارفان است. یعنی این بزم ما در نوجوانی دیده بودیم که در منزل ما یا در گلندوه یا در خونه های مختلف این بزم برقرار می شد. یعنی آدم ها می آدم می شستند، البته بدون برنامه قبلی، یک کسی یه شعری می خوند، یکی دنبالش می گرفت، یک آواز می خوندن. این استادار موسیقی سباب، محجوبی، تجویدی، بنان، تمام اینا تو مجمع بودن. بعد آخر سر کسی که شرمنده بود می فهمید که چطور این گفته ها بهش اثر کرده. یک چیزای آموخته خود به خود بود این آموختن، یعنی مثل مدرسه نه، مثل خانقاه زاویه بود یا یه خانگه بود که این آدم این چیزها رو یاد میگرفت خود به خود و این تأثیر میذاشت به روحش که روح تلطیف پیدا کنه. یه دفعه من در خانقاه یا در لنگرگاه گلندوک بودم که این آقایون که دوره هم جمع بودن، بزرگتر ما بودن، گفتن چرا ما باید چیزای به این خوبی رو فقط 20 نفر گوش کنیم؟ بعد یه فکری بکنیم که این به وسیله ارتباط جمعی عمومی منتشر بشه. فکر رفتن به رادیو همینطوری بود. وقتی که پخش شد همه آدمایی که گوش میکردن مجذوب این شدن. به این که ذکری بره از این که این برنامه عرفانیه، نه ذکری نمیرفت، یا این مال گروه خاصی هست، اینطور نبود، نه. ولی خود مردم که گوش میکردن علاقمند شدن و نامه مینوشتن. بنابراین شاخه های مختلف گل ها از نظر معنوی پدیدار شد و شد گل های رنگارنگ، شد گل های صحرایی، گل های جاویدانی که بود خودش و یک شاخه گل. یک شاخه گل احوالی شاعری رو در چند دقیقه میگفتن و بعد هم مطابق اون اشعار شعر هم ساخته شده بود، از اون هم استفاده میکردن، تصنیف هم میساختن. اصلا این آدم ها مثل که همه با هم هزاران سال زندگی کرده بودن در یه جهت، یه جهت فکری.
مرغکان چمنی را بهاری و خزانی، من که در دام اسیرم، چه بهارم چه خزانم.
ای شب چه به سر داری، برگو چه خبر داری، از عاشق بیمار، از مردم بیدار.
در تعریف گلها اون که مهمه حکمت ذوقی و عرفان خردگرا، یعنی اینا جانمایی ساختن گل ها بودن. عرفان خردگرا به این معنا که تعصب درش نباشه و عشقی که انسان داره که خدا رو پرستش کنه اون نقطه اصلی باشه و شروع و پایان همون باشه.
نامایی نرویایی ندونیایی بی تو مونده به جو، نمی‌خوای.
و با گزارش ویژه به انتهای اخبار و گزارش‌های این بخش رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم، اما باز هم با ما بمانید، باز هم برمیگردیم با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر. اما اگر بخوایم با ما تماس بگیرید، شماره تماس پیامگیر ما در پراگ هست 2420221124113. با ما تماس بگیرید.